رادیو فرهنگ.
من دختر نرگس محمدی هستم، شانای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
زود باش، حالا جربه دنده چی میشه؟ زود باش.
جربه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه، وای سانته ندارم، وای سانته. پیدا شد.
داداش، از صفحه کلاجشه، متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
با برنامه صفحه کلاج در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاج برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاج.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 134 هست که در خدمتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحم اوقات شریف شما در این گرمای تابستون و گرمای خرماپزون و یادآوری صحرای کربلا خواهم شد. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و برنامه را شروع می‌کنیم با سرتیترش که از روحانی و چرت و پرتاش تا محرم که هنوز تازه دهم دوازدهم ذی‌الحجه است ولی در کوی و خیابون و بیابون در ایران شروع شده سنگ و دمام زدن و هنوز امام حسین راه نیفتاده کربلا. 1400 سال پیش اینا شروع کردن به زدن تو سر خودشون و اینکه از آنتیک های هفته تا کرونا، بحث خیلی خیلی بد کرونا و خبرهای ریز و درشتی که با شنیدنش یا موی بدنتون سیخ میشه یا زل میدارید به دیوار اینجوری. و بریم داشته باشیم. اول قبل از این که بخوایم اینا رو گوش بدیم و ببینیم و بشنویم، یک آهنگ طبق معمول دو سه هفته اخیر بشوره ببره پایین و دیگه آهنگا هم دیگه خیالتون راحت در برنامه میهن تیوی هم پخش میشه. با من باشید با آهنگ بسیار زیبای امیر فخر. فخرآور نه، امیر فخر.
رد نشو از دلم، از منی که عاشقتم، من واسط میدونی حاضرم جون بدم. غم نکن دلمو، بذارش پیش خوده. ناز و ادا تو میبینم، این چشمش میکنه. دیدمت انگار دنیا ها رو دیدم، من یه تار موتابه کل دنیا نمیدم. دیدمت انگار دنیا ها رو دیدم، من یه تار موتابه کل دنیا نمیدم. غم تو دلت نمیذارم ایشی بیاد شما بگیره تو دلت. حال من خوبه با تو که بهترم میشه، آخه دل تو با منه، دل منم مونده پیشت. دیدمت انگار دنیا ها رو دیدم، من یه تار موتو به کل دنیا نمیدم. دیدمت انگار دنیا ها رو دیدم، من یه تار موتو به کل دنیا نمیدم.
گرگ دارد می درد ما را، سگ چوپان کجاست؟ دوست غارت کرد آبادی ما را، خان کجاست؟ گشنه ها هر وعده حسرت می خورند در باب ها، در میان سفره رنگینتان وجدان کجاست؟ بی گناهان بر سر دارند، پس آن عدل که روی منبر واعظان دم می‌زنند از آن کجاست؟ هر کسی یک تکه از این خاک را بخشید و رفت، سهم ما این گربه شد، پس کشور شیران کجاست؟ ترسم از روزی است که با ذره بین در نقشه ها ما بگردیم و نبیند چشم من ایران کجاست.
بله، آهنگ بسیار زیبای دیدمت یا دارمت یادم رفت با صدای زیبای امیر فخر که یادآور امیر عباس فخرآوره. و این تابلو رو که می‌بینید، پورتریت رو که می‌بینید، یک هلندی کشیده. ببخشید به من گفتم پشت سرت خیلی خالیه، کچل از موام، نه پشت سرم، و یک کاری کن، یه تابلو چیزی بذار دیگه. من هرچی گشتم دیدم که این تابلو رو گذاشتم، به قیافه میاد دیگه در صورت دیگه، و یه پورتریت بود کشید. و بعد گفتم که حالا امیدوارم که گول نخورید، چشمتون اینجوری بره سمت اینور. با من باشید با برنامه 134 صفحه کلاج و شروع کنیم با محرم. امروز تازه 12 13 ذوالقعده ذوالحجه، مراسم حج عید قربان بود دو سه روز پیش، که اگر ابراهیم میدید که قیمت گوسفند اینقدر گرون شده، مطمئنن اسماعیل یا اسحاق را سر میبرید جای گوسفند. و در هر صورت یه 20 روزی 3 هفته مونده محرم، ولی ما ایرانی ها به پیشواز میدیم. در چه زمانی؟ زمانی که کرونا، زمانی که وضعیت بی نهایت خطرناکه. یعنی التماس میکنن پروتکل را رعایت کنید، ولی خب دست بر نمیدارن دیگه. سعید حدادیان پریده وسط گفته که کرونا شرم کن، من بیمه ابوالفضلم، من بیمه عباسم، این حرفا چیه؟ من اگر بمیرم باید امسال پرشکوه انجام بشه و باید امسال از میدان آزادی تا میدان امام حسین و انقلاب دستای سینه‌زنی و زنجیرزنی را بندازیم. سه هفته مونده به مراسم محرم، ولی میبینیم که ریختن تو خیابون و شروع کردن. و قرتی‌بازی جدید اینکه هیئت ابوالفضل عباس اردبیل به نیت اینکه در این روز امام حسین را افتاد سمت کربلا، شروع کردن به نقاره زنن و عزاداری که الان خودتون میبینید. من فقط در کتاب حسین سالار شهیدان نوشته کورت فیشلر، یک مورخ آلمانی و ترجمه ذبیح‌الله منصوری، خوندم که شب قبل از عاشورا، که عاشورا فرداش میخواست امام حسین سرش بریده بشه، امام حسین به حمام رفت، آبی تنی به آب زد و نوره کشید، همون واجبی خودمون. و بعد اینو نوشته ها، فکر نکنید که من از خودم میگم، من فقط ترسم از اینه که اینم رسم و مد بشه و شب عاشورا و این صحبت ها بیان تو جمع بشن نوره بکشن. بریم هیئت ابوالفضل عباس اردبیل رو ببینیم و فقط باید بهشون قبطه خورد به نفهمیشون که تو این شرایط بدون حتی یک ماسک، حالا شاید ماسک هم داده باشن، آمدن و ای وای کشته نشده هنوز حسین داره از کربلا داره میره کربلا، میزنن به سر سینه خودشون. بله برنامه رو متنوع کنیم و از محرم بریم سمت کرونا و همونجور که میدونید من راستی دوربین جدیدم خریدم، ببینید چه تصویر به این بزرگیه، یعنی کل استادیوم رو داره توی کادر رو آورده دیگه. داشتم چی میگفتم یادم رفت، آه کرونا و کنکور. و خیلی جالبه در حالی که وضعیت به قدری خرابه که ایران دیگه رکورد داره میشکنه و رکوردش 227 نفر در یک روز فوت کرده ای بود و الان بعد از گذشت 6 ماه از این برنامه هنوزم داره 230-240-250 نفر دارن میمیرن، که اصراری داره که حکومت این محرم رو بخواد انجام بده و پشتبندش هم بگه الا بلا باید کنکور انجام بده و انجام هم شد، کنکور پزشکیشون انجام شد و خیلی هم تو هم رفتن، عکس ها و فضای مجازی دیدی در فضای مجازی و واقعا چه ایرادی داره. حالا یک سال کنکور انجام نمیشد چه یا مثلا حالا آنلاینیش یا نمیدونم، حالا خیلی کار دیگه میتونن انجام بدن، ولی خب کشور ما سرآمد این مسخره بازی هاست دیگه. برای همین که میگم با خبرها و شنیدن این خبرها در این برنامه زور بادید به گوشه دیوار و واقعا جیغ بنفش بکشید. بریم ببینیم کنکور و کرونا یه نفس صداش در اومده بد نیست، گوش کنیم و ببینیم و بشنویم که چه مملکت گل و بلبلی داریم.
باشه حسن هر چی بگی درست، حسن من کنکور میدم، ولی اگه مردم نگین که شهیدم. خریت شماست حالایی که تو اوج کروناست، نوجوانامون یکی یکی پر پر شن بشن همه دامون. این خریت اسمش دیگه خطای انسانی نیست، یه قتل عامه. باور کنین من اگه مردم پولی خونم از سازمان سنجش میسونم، همه شو میسونم. حالا ببین
بله یه میکس بریم و این که محرم و کرونا و نوهایی که امسال دارن آماده میکنن، این نرخرهای مدده از سعید حدادیان بگیرید تا اون محمود کریمی هفتیرکش و تا این جک و جونو براشون، گوش کنیم ببینیم نوحه در رابطه با کرونا. و گفتم که ما زودتر شروع کردیم به نیت امام حسین، امروز از خواب بلند شد 1400 سال پیش چیکار کرد، میخوان همون کار رو انجام بدن. ببینیم نوحه در رابطه با کرونا.
ما که از روزای سخت رزیم نترسیدیم، کرونا رو هم شکست میدیم، ما که جایی غیر از محفل عشاق نرقصیدیم، کرونا رو هم شکست میدیم. کی میگه هیئت هامون تعطیله، کی میگه ناامید و مایوسیم، چند وقت جای روز درگیره، جنگیدن با ویروس منحوسیم.
البته نوحه خونی نبود، یه نوع مولودی خونه، مولودی خونی بود و کرونا رو شکست میدیم و مدها هم یک عکسی تو فضای مجازی پخش شد و من در اینستاگرامم گذاشتم مثلا چرا شما عضو اینستاگرام من نمیشید؟ این زیر داره میاد دیگه، عضو بشید دیگه، همه تونم که اینستاگرام دارید دیگه، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، به خدا ضرر نمی کنید. کانال یوتیوب حتما عضو بشید، چون با جناب بهبهانی من صحبت کردم و قرار شد که یوتیوب بنده، یعنی برنامه رو که پخش کرد در کانال برنامه میهن تیوی، در تلویزیون میهن تیوی، یوتیوب منو در سایتشون بذارم. شما در کانال یوتیوبی جناب بهبهانی دیگه برنامه منو نخواهید دید، به خاطر اینکه جناب بهبهانی تصمیم گرفتن که برنامه کامل پخش بشه با آهنگ و تشکیلات و اینا، که خب از کانال خودم هم پخش میشه دیگه، محدودیت برای برنامه کانال میهن تیوی وجود نداره. داشتم صحبت این مسائل میکردم که در اینستاگرام من عکسی از محمود کریمی و سعید حدادیان و این جکو جونو برای مداح گذاشتم و نوشتم که ما بالاخره کادر پزشکی را شکست میدیم و شکستم واقعا دارن میدن. وضعیت خیلی از مرحله هشدار رد شده، بعضی از استان ها قرمزه، 26 استان از 32 استان کشور، فکر کنم 32 استان داریم ما دیگه، اینقدر ماشاءالله استان قاطی کردم بعد اینکه من از ایران آمدم دیگه یادم رفته که چند استان به ایران اضافه کردن، و در اصل 32 تا فکر کنم، و 32 استان 26 از 32 استان متاسفانه وضعیت قرمز دارن، ولی اینا هم گوششون بدهکار نیستن. بریم خبرنگار بسیار نفه و بیشور تلویزیون صدا و سیمای میلی را ببینید که سوالش چیه و مردم چه جوابی دارن بدن، و بعضی هاشون هم خیلی شاکی میشن از کارگرا یا کارمندان صدا و سیما، حمالهای صدا و سیما، کسانی که میدونن صدا و سیما چه کسافت خونه هست ولی بازم براشون، برای این سازمان مخوف کار میکنه. بریم ببینیم چی میگه، چه سوالی میکنه و مردم چه جوابی میدن در رابطه با کرونا.
مرا نمیشناسه. آقا کرونا بگیر چیکار میکنیم؟
هیچی. امیدوارم که زودتر بگیرم. یعنی 90% ما امیدواریم زودتر بگیریم. یعنی نمیتونیم دست خودکشی بکنیم. خیلی سخته. بارها این فکر کرده. ولی واقعا خودکشی کردن به دست خودمون خیلی سخته. ولی هر روز هم آرزوی مرگ میکنم. هر روز آرزوی مرگ میکنم. چون زندگی نیست مرد. زندگی سنده میشه. این زندگیه.
قرآن مدیونی داره. اگر به شهدا اعتقاد دارین مدیون شهدایی. اگر به امام حسین اعتقاد دارین مدیون امام حسینی. مدیون تک تک گریه های پدری چه شب میره خونه. پول نداره واسه بچه. شما موفق باشید. ما چه موفق نمیتونیم باشیم. شما اگر دروغ میگی موفق. من آمریکایی ام. من سیونیستی ام. من آزادی ام. من جوونه من میشم نیستم. لیسانس دارم بیکارم. هنر دارم، هر کاری بگی میکنم، ولی خوب بود.
خیلی تاسف باره، تاسف آوره. گزارشگر آمده در اون فکر کنم جایی که عرض میفروشن، خرید فروش میکنن، داره سوالات حالا خرید در عرض صحبت میکنن و جوون مملکت اینجوری سرسداش میره بالا. بعد قبل هم دید که اون آقا گفت من آرزو مرگ میکنم. متاسفم، متاسفم. صحبت عرض و دلالی شد و دلال گرفتن در صندوق عقب قایم شده بوده. رئیس پلیس مملکت آمده ببینید چگونه از فتح الفتوحاتشون تعریف میکنه. گوش کنیم و بعدش بریم سراغ آنتیک هفته.
یکی از بزرگترین دلالان بازار ارز دستگیر شد. رئیس پلیس پایتخت میگوید این متهم را که برای شناسایی نشدن در صندوق عقب خودروها مخفی میشد، ماموران در یکی از استانهای غربی به دام انداختند.
یکی از مهمترین عناصری که در واقع هم معاملات فردایی رو انجام میداد و یه شبکه تقریبا 30 نفره ای رو داشت دستگیر شد و حدود 23 4 نفر از عناصر و عوامل شبکه خودش که هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجازی اینها تبلیغ می‌کردن و به شدت اقداماتشون روی بالا رفتن و نوسانات در واقع قیمت ارز تأثیر داشت، اینها دستگیر شدن.
طولایی نه تنها روی زمین، مثل ما فقط رو زمین میتونیم راه بریم، تو آب ما نمیتونیم راه بریم، فرو میریم تو آب، رو هوا نمیتونیم راه بریم، درسته یا نه؟ تو آتش نمیتونیم زندگی کنیم، میسوزیم. اما ولی الله مولود جامعه، امیرالمومنین تو آتش همونجوری نفس میکشه زندگی میکنه که روی زمین، تو آب و زیر آب و روی آب امیرالمومنین همونجور راحت راه میره که رو هوا راه میره. این
امیرالمومنین همونجور راه میره که تو زیر زمین راه میره و تو بالا پشتون راه میره، همونجوری دیگه. و مقام امیرالمومنین رو میکنن مقام خدایی و دیگه خود میبینی دیگه چه چرت و پرتایی میگه. و از اون برم که دلال عرض توی صندوق عقب بدگه، یه مدت قاسم عبدالله بود، چی بود؟ یدالله جمشید بسم الله، قاسم عبدالله جمشید بسم الله بود، حالا هم که دلال عرض انداختنش توی صندوق عقب. واقعا احتیاج به شستن از داخل داره، بریم یه چی گوش کنیم و بشوره ببره پایین. واقعا مملکت ما دست چه آدمای حرف مفتی است. و برگردیم صحبت از دماوند و چین، این دوتا هم یادم رفت در تیتراژ برنامه بگم، ولی خب دوستان میشنوند دیگه.
من از هوای بی تو بیزارم، به بودنت یه عمر بیمارم، بالاتر از جونم عزیز من، دوست دارم، دوست دارم. بدون تو میدونی میرم، من به هوای تو گرفتارم، تمام دنیای من این حرفه، دوست دارم، دوست دارم. نرو نرو دوباره نشنی شکست رو، نزار بگیر جا تو هم نرو، که عاشقت بیار کم نرو، بمون بمون به حرمت روزا که رفتم، نزار بیفتم از نفس بمون، نفس بمون،
همه سال همه ماسک داشتن، همه ماسک می زدن، چه برای هم دیگه، چه برای این و اون. منم الان چرا این ماسک زدن سخت شده؟ بابا از اینایی که این همه ماسک زدن واسه من تو این سالا یاد بگیری. ببین چه قشنگ ماسک زدن. شما ماسک بزنی. ماسک کردن موزن. بزن دیگه ماسک آقا. همیشه میزدی. حواست نبوده. الان هم بزن. بزن عزیز. بزن برادر.
برنامه 134 صفحه کلاس. در خدمتون هستم و ادامه برنامه گرشا رضایی. آهنگ بسیار زیبای نرو و یکی از خواننده های مورد علاقه من. برنامه در کانال میهن تیوی هم این آهنگا پخش میشه و ساعتی بعد کانال یوتیوب، لینکی که من در کانال یوتیوبم به اشتراک میذارم و آقای بهبهانی در سایتشون میذارن. دوستان عزیز توجه کنید، تو سایتشون میذارم و دوستان میتونن برنامه صفحه کلاج رو در سایتشون پیدا کنن، نه در کانال یوتیوبشون. یه دو سه هفته قرار اینجوری بریم ببینیم دنیا دست کیه. بعضی دوستان من مسیج دادن، ایمیل دادن که ما برنامه تو رو در کانال یوتیوبی آقای بهبهانی میان تیوی نمیبینیم، که من توضیح دادم. صد درصد آقای بهبهانی هم در برنامه میکروفون آزاد توضیح خواهند داد، توضیح امیدوارم توضیح بدم و شما یه مداری از گیجی و خموشی در بیاید. در ضمن کانال میهن تیوی جز کانال کولر همه کانال ها درش هست. ساوند کلاود داره، تلگرام داره، توییتر داره، یوتیوب داره، خود تلویزیونش هست، رادیوش هست و اونورم رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد که همه اینا رو داره، به اضافه اینستاگرام. بد نیست که سریع به اون رادیو بزنید. جناب اوهدی زحمت بسیاری میکشن و بعضی دوستان مثل استاد ناصر زراعتی این سمتم فعالیت دارن در این رادیو و من میبینم که در برنامه کانال میان تیوی و در تلویزیون میان تیوی هم برنامه دارن گهگداری و بسیارم عالی و زیبا و دیدنی و شنیدنی. خواهش میکنم این دو رادیو تلویزیون را سپورت کنید و با سپورت شما این برنامه ها ادامه خواهد داشت و واقعا هر دو رادیو و تلویزیون، چه میهن تیوی که رادیوش هم هست و چه رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، برنامه های واقعا پرتمطراقی داره و دیوارم ضعیفترینش این برنامه است که شما دارید میشنوید از رادیو فرهنگ و میبینید از تلویزیون میهن و همچنین از رادیوش. خواهش میکنم دیگه بسته دیگه، بریم سراغ چی بسته دیگه، یعنی تبلیغ بسته. بریم سراغ دماوند دارن یواشش حاجی یتکونش میکنن و اوقاف دست گذاشته روش. حالا احتمال داره بخاطر اینکه سرصدای چینی ها خیلی زیاد شد در فضای مجازی، در تو چین مسئله چین ایران فروشی نیست و وطن فروشی نیست و اینا علم کردن که یک نفر آوردن که یک سند منگولدار آورد از دوران قاجار، زمان فتلیشا بوده، زمان ناصرالدین شاه بوده، آوردن گذاشتن که کوه دماوند مال ما است و از این صحبت ها، که خب با سرصدای بسیار زیادی که اعلام شد خوشبختانه حتی روحانی هم به صدا در آمد. حالا بازی نیست، ولی در صورت خیلی عجیبه که حدود 10-12 سال پیش فکر کنم در سریال قهوه تلخ، یکی از سریال های بسیار قوی مهران مدیری، به این فروش دماوند هم صحبت شد، در سریال بازی شد. بشنویم و ببینیم واقعا تاریخ داره تکرار میشه و خیلی چیزها داره در سریال ها در 15 سال پیش بازی شده الان داره نمایان میشه و داره به واقعیت میپیونده. من خیلی زیاد صحبت کردم و بریم اون تیکه مهران مدیر را قهوه تلخش را ببینیم و بشنویم.
دوستان عزیز، سناتورای عزیز، به نظر شما در حال حاضر بزرگترین مشکلی که پیش روی ما هست چی هستش؟ خواهش میکنم خوب فکر کنید بعد مطرح بفرمایید. خواهش میکنم.
این که احتیاج به فکر کردن ندارد گاگول. بزرگترین مشکل ما در حال حاضر کاری بودن جیب مبارک است. خزانه هم کاملا خالی است. آنقدر اوضاع خراب است که قبله عالم دستور دادن قله دماوند را بگذارند برای فروش.
آفرین.
قله را من میخواهم، آن را بگذارید برای من. اگر تخفیف هم بدهید نقدان حساب میکنیم.
اشکی بانو،
خب حالا به نظر شما راهکارتون برای پر کردن خزانه چیه؟
آقایان 2% میگیرم، خزانه را تا فردا شب پر میکنم اگر موافق هستید.
خب ببینید، ما الان در مرحله تصمیم گیری در واقع نیستیم. راهکارتون برای پر کردن خزانه چیه؟
به نظر من خراج،
شایدم شیتیل،
ماج سیبی.
یه راه دیگه هم هست که بعدا خودم خصوصی بهت میگم.
دشمن راه سومی رو در پیش گرفته و اون راه سوم ایجاد شایعات روزمره در میان مردم. هر روز یه شایعه در میان مردمه. امروز همه میگن آقا کوههای ما رو فروختن. چجوری کوها رو فروختن؟ بعد میگن نه کوها رو هم به وقف کردن. دو مرتبه روز بعد میگن آقا جنگل‌های ما رو فروختن. روز بعد میگن نه جنگل‌های ما رو وقف کردن. این چه بازی ایجاد نگرانی، ایجاد ناراحتی در مردم؟ مگر میشه انفال، مگه میشه بیابون، مگه میشه مرتع، مگه میشه جنگل، مگه میشه کوه، مگه میشه دریا، اقیانوس وقف کرد؟ اگه به این راحتی بود تو هممون وقف میکردیم، همه اقیانوس های عالم وقف میکردیم و درآمدش میدادیم در راهی. اینا که نیست، اساس وقف مالکیت اولش، وقتی کسی مالک نیست.
بله آقای رانه، همه اینا میشه فروخت، همینجوری که خلیج فارس اجاره دادید به چینی ها و دارن دیگه شخ میزنن دیگه، اون هرچی آبزی مابزی بود و دارن میبرن. من یک فضانورد هلندی از بالا که دیده بود، زمین رو دیده بود، آورده دارن شو تلویزیون، حرف قشنگ میزن، میگفتش که خلیج فارس و سواحل اندونزی تا 2050 دیگه بعید میدونن ماهی وجود داشته باشه، چون بی نهایت صیادا دارن شخ میزنن دیگه هرچی که هست نیست. ولی این تقریبا در 12 سال 10 سال پیش بود، ولی فکر کنم الان دیگه، فکر نکنم بگه 2050، هم میگه 2025 دیگه تمامه. بله، همه چی شما میتونید بفروشید در وقتی وضعیتتون خراب باشه و شیتیلتون نرسه، حتما همه چی میفروشید، تا نباشد چیزها مردم نگویند چیزکی. من همیشه برعکس میگم. بله آقای روحانی، یه همچه اتفاقاتی در مملکت ما داره میفته و شما صبح خواب بلند میشه که خواب بلند شدم اینجوری شد، خواب بلند شدم اونجوری شد. انقدر آشوره که آخوندها خودشون هم به صدا در آمدن. یک آخوندی ببینیم در رابطه با این مسائل صحبت های خیلی تأمل برانگیزی میکنه،
خصوصا امروز. به امروز شما به خاطر که پول ندارید دارید وزن داغون میشه، دارید زمین میخورید، دارید با چین رابطه برقرار کنید 25 ساله. خب یکی میگه خوبه، یکی میگه بده، من نمیدونم، سر در نمیارم خوبه چیه. ولی خب به هر حال یه استفادای ازدون میکنن تا یه نفعی برسونن. عاشق چشم ابرومون نیستن حتی نفع برسونن. حالا یا نفع دو طرفه یا بعدا معلوم میشه نفع او تنهاست، نمیدونیم. خب من یه پیشنهاد دیگه میکنم، همینطور که آقای علی تهرانی عفو کردید، اونهایی که دیگرانی که در خارجن بدتر از ایشون نیستن، خب همه ایشون عفو کنید. پول دارن میارن کشور آباد میکنن، امتیاز به هیچ بنی بشری هم نداره، یک عمل قرآنی دینی انجام داده. به قول یکی میگه که صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش رو، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ خب اینقدر 40 سالش گرفتی بستی زدی چیکار کردی چی تو شد؟ خب الان شدید محتاجی به همه. خب یه بارم برعکس عمل کنید. دیگران میگن بید با آمریکا بر رابطه برقرار کنید، بگوید نه گرگو میشید. من نمیخوام با آمریکا، من میگم با ایرانیا خودمون. نمیگم هم ایرانیا خودمون رو مثلا بهش امتیاز، نه، فقط همون چیزی که دین میگه، همون کاری که با علی تهرانی کرده، اون فحش داده، توهین کرده، اهانت کرده، هیچ کاریش نداره. اومده خب پیرست دیگه، 90 سال 100 سال یک شده مثلا نفس میکشه نون میخوره. دیگران رو بهش اجازه بده، پول دارن میارن کشور آباد میکنن، نه کمونیستم، نه نیمگرم دنبال چیه؟
امنیت
هم بشون. خب چرا کار این بود؟ این بهتر نیست؟ قانون، خب بگویدی قانون برای اون علی تهرانی مورد عفو قرار گرفت. خب بقیه ششونه که مورد عفو قرار نگیرن؟ یه بگو دین نگفته، دین تا ابو تا هند جگرخوار ابو سفیان هم بخشید. اگه دین میگو دین امام سجاد خانواده مروان رو که تو جنگ جمل بوده، تو جنگ صفین بوده، تو جنگ نه همه ده دست اینا بوده، تو کشتن امام حسین بوده، امام سجاد اینا را داد. بیا تو قریه که با زن و بچه هستن، زن و بچه امام سجاد برای اینا کمک میکردن، قضا بهش میدادن تا آشوب خوابید.
اصطلاح آخوند خوب آخوند مرده است که از شادروان احمد کسروی یا شادروان رضا فاضلی از زبون اینا، از دهان اینا آمده بیرون. بریم سراغ زندان لاکچری و ببینیم در مملکت ما طرف ها زندانی میکنن ولی لاکچری از آب در میاد. در همین کشور خودمونا، بله، چین به موقعش میاد همه را رفت و ریس میکنه و میبره. آقای آخوند شما نگران نباشید، اینا این آمریکا ستیزی زمانی برایشون صرف داشت، ولی اگر ترامپ این دورم انتخاب بشه همین تحریما رو نگه داره، اینا میفتن به زانو. حالا بریم سراغ زندان لاکچری ببینیم دست کیه این زندان لاکچری.
همراهان خوب مردم خبر، تو بخش خبری ساعت 9 میخوام به عنوان اولین خبرم زندانی رو براتون معرفی بکنم با زندگی لوکس و لاکچری که تو این زندان از محکومین به گرمی استقبال میشه. جزئیاتی عجیب از اتاقهای وی آی پی توی زندان اوین، از فرش 1400 شانه تا یخچال خارجی و توالت اشرافی. به نوشته روزنامه شرق، بازداشتگاه اوین به خاطر شرایط متفاوتی که با دیگر زندانهای کشور داره به هتل اوین مشهور شده. خبرنگار این روزنامه هم به سراغ بند زندانیان مالی رفته و مشاهداتش رو اینطوری روایت میکنه. اتاق‌های با فرش‌های 1400 شانل، سیدی‌های بزرگ، یخچال‌های خارجی و مجهز به دستگاه بخور، بندهای با آشپزخانه صنعتی و آبمیوه‌گیری‌های صنعتی و لباس‌شویی اختصاصی و حتی توالت‌های اختصاصی نمونه‌هایی از امکاناتی هستند که در اختیار متهمان مالی در بازداشتگاه اوین قرار داده شده. بر اساس این گزارش 45 میلیون تومان خرج ماهیانه یک اتاق وی آی پی توی زندان اوینه. قطعا نمیدونستین هیچ کدومتون. واقعا این سوال توی ذهن من الان ایجاد شده که زندانهای مالی چطور توی این زندان میتونن هر چیزی رو که بخوان براشون مهیا بشه. واقعا چرا سازمان زندانها چنین امکاناتی رو در اختیارشون قرار میده؟ این افرادی که دونه درشت هاشون حقی رو در بیرون از زندان ناحق کردن، واقعا اینجاست که میگن که هر چقدر پول بیشتر دادی آش میخوری. واقعا مصداقش رو تو همینجا هم متاسفانه ما داریم میبینیم.
بله، به خدا ناراحت میشم اگه فکر کنید حسین هدایتی آبربانک پرسپولیسه و کسی که میلیاردها تومن بدهکار بانکی بوده میگفت بدهی مال مرده و شبونه بازیکن از امارات کشید بیرون، پولشون جیلینگه نقد داد، بازیکن اوکراینی در پیت رو گرفتن رفتن که شکایت کنن جیرینگه یورو بشون داد و حالا این آقا در زندان هستش. و استاد کاظمی پور ما در رابطه با ملاقات شرعی در زندان صحبت هایی کردن، سخنرانی کردن. این سخنرانی استاد کاظمی پور رو ببینیم و بشنویم و برگردیم، نه دیگه، صاف بریم سراغ یک آنتیک دیگه.
آقا من چند روز پیش یک خبری خوندم در مورد شرایط یکی از این محکومین اقتصادی در زندان، که چه امکاناتی داره، گوشی موبایل و آشپز اختصاصی و حمام اختصاصی و سبزی و میوه تازه. و اولش منم مثل شما یکم ناراحت شدم، گفتم این تبعیضه، تا این که فهمیدم بابا این بنده خدا بیچاره هر روز توی زندان ملاقات شرعی داره، در واقع عذر شرعی داره. خب طبیعی آدمی که هر روز ملاقات شرعی داره، هر روز نیاز به حموم داشته باشه، نسبت به سایر زندانی ها دوش بیشتری لازم داشته باشه. آقا بیایید منطقی باشیم یکم دیگه. ما الان سال هاست داریم شعار میدیم آدم تو محدودیت ها ستاره میشه، استعدادهاش تو محدودیت ها بروز پیدا میکنه. بعد حالا یه بنده خدای پیدا شده در شرایط سخت زندان از خودش یک جرم استار درست کرده، باید محکومش کنه. طرف به جای این که پاش خودش بره تایلند، تایلند رو آورده پیش خودش تو زندان، داره جلوگیری میکنه از خروج ارز از کشور. این باید تحسین بشه این آدم. به خدا من خودم رفتم که میگم تور وی آی پی هتل 5 ستاره فری شارژ کوشاداسی همچین امکاناتی رو به شما ارائه میدم. آدم میل به جرم و جنایت پیدا میکنی. خبر منطقی نگاه کنید، به دور از جنجال سازی سیاسی. این آدم با این شرایط نیاز به آشپز اختصاصی نداره. واقعا قضای زندان میتونه انرژی لازم برای سوخت و ساز این آدم رو تأمین کنه. بقیه زندونی ها شاید کارشون با یه کمپوت آناناس حل بشه، اما این بنده خدا اگه روزی دوبار معجون شیرموز خورما با قوت و کنجد نزنه به این بدن، ظرف یک سال نصف که هیچی، یک هشتم میشه. یعنی راحت میتونه از لای میله های زندان حرکت کنه، در بره فرار کنه. یعنی مسئولین اگر این امکانات رو برای ایشون فراهم کردن، نگاه امنیتی دارن به قضیه، میخوان جلوی فرارش رو بگه مثل شهرام جزایری نشه. حالا برو از روی حسادت هی جوک های ناعادلانه در مورد این بنده خدا بگم، ببینم کجا.
فکر نادرشاه این بوده که اصلا ما مرده پرست نیستیم. شما حساب کن بابا امیر رو مؤمنینه، فرق میکنه با دیگران. قبلش هم فهم گفت نه بابا ما مرده پرست نیستیم. گفتن بابا معروفه، میگن تو حرم امیرالمومنین اصلا سگ وارد نمیشه. شراب رو اگر ببری تو حرم امیرالمومنین تغییر ماهیت میده، سرکه میشه. خب یعنی چی؟ من که باور نمیکنم. گفت خب یا امتحان کن. یه سگی رو زنجیر بس به گردنش کشون آوردن، یه حیوان از در سن آمدن واردش کنن، نمیومد. چون چه کشیدن نمیومد، خمره شراب هم آوردن و تو سن وارد کردن و بعد آمدن امتحان کردن، آزمایش کردن، تبدیل به سرکه شده. نادرشاه منقلب شد. اون روز نادرشاه شیعه امیر المؤمنین شد و دستور داد گنبد امیر المؤمنین رو طلا کرد.
اینه نادرشاه، هم مسلمون شد، همین که شرابش به سرکه تبدیل شد، همین که سگن وارد صحنه حضرت علی نشد. دیگه بریم بشوره، بریم یه چی گوش کنیم بشوره ببره پایین.
چشمات تو چشمام یه وقتای عاشق شدنه. من مجنون و دگرگون و دگرگون تر از این نکن، دل دیوونم و مجنونم و مجنون تر از این نکن. من الان مرز جنونم ته خط گساس، تو نمیدونی تو قلبم چه عشقی بره پاس.
قبل از این که برسیم بازم به بحث کرونا یا محرم، کار ارزشمند خواهران منصوریان، قهرمانان وشوع جهان را بشنویم و ببینیم و لذت ببریم که چه اتفاقات خوبی هم در ایران میفته.
خوشحالی ما خیلی زیاده به خاطر اینکه بعد از 18 سال تونستیم رضایت رو از خانواده مخصوص بگیریم و خیلی خوشحالیم. از همه تشکر میکنم از شما مردم مهربون دوست داشتنی، از استاد تعریف پرستویی که حمایت کرده و همه دوستانی که همراه ما بودن.
نه فقط ایشون، استاد فرزی فرزی از همه اینایی که دیدونن شرایط مالیشون خوبی، حوضای مالیشون خرابه و خیلی دیگه همیشه حمایت کرده. ممنونم.
بله دوستانی که برنامه رو نمیبینن و شنیداری گوش میدن کرونا ندارم، ببخشید یه لحظه آب جست تو گلون اگه درست بگم. و خواهران منصوریان بودن که پشت یک آبشاری داشتن صحبت میکنن که تونستن رضایت خانواده مقتول رو بگیرن و قاتل از اعدام رهایی یافت و دستشون درد نکنه. به این سراغ کرونا و کار بسیار مشمئز کنندهی که جمهوری اسلامی میاد تعداد مرگ و میرها را به اندازه تعداد مسافران هواپیمای اوکراینی میسنجه به حساب میکنه که در روز در ایران روزی یه دونه هواپیمای 170 نفره کشته میشن. گوش کنین خودتون و واقعا حالتون به هم میخوره از این صدا سیمایی که بازوی راست رژیم منحوس جمهوری اسلامی هست.
امروز یه هواپیما افتاده، خبرشو داری؟
نه.
اینجا هر روز یک هواپیمای مسافربری سقوط میکند، سقوطی که از قضا اکثر من هم صدایش را نمی‌شنوم.
یک ماه هر روز یه هواپیما داره میافته.
بابا این حرفا چیه؟
باور نمی‌کنی؟
یعنی ما رو گرفتی دیگه. فهمیدی یک
هر روز
کدوم هواپیمای؟ هواپیمای مسافربری؟
مسافربری؟
نفهمیدم، من متوجه نشدم، ولی امکان ندارم همچین چیزی، فکر نکنم باشه. میشه همچین چیزی هیچ وقت باشه؟ درجه می‌فهمم.
توی کشوری روزی هواپیما بیفته همه سرنشینانش بمیرن و هر روز این اتفاق تکرار بشه، حسه چیه؟
ناراحت کننده است دیگه، خیلی ناراحت کننده.
آمار تیر ماه نشون میده 5127 نفر از هموطنانمون رو از دست دادیم. این یعنی میانگین روزی 170 نفر، یعنی به اندازه تقریبی یک پرواز مسافربری که همه مسافرینش کشته.
چه داغی تازه میشه این عزیزانی که عزیزانشون رو از دست دادن، 176 نفر، و خیلی هم کیف میکنن که روزی 170 نفر در ایران کشته میشن، روزی یه هواپیما سقوط میکنه. یعنی دارن عادی سازی میکنن، چیزی نیستش یارو، اون 170 تا در برابر روزی 170 تا که چیزی نیست. متاسفم که یه همچین بیشرف هایی در مملکت ما حکمرانی میکنند، از صدا سیماش بگیرید تا رهبر معظمشون. بریم سراغ آخوند زبون نفهم و کرونا. تو هر زمینه اینا خبرن، تو هر زمینه اینا دخالت میکنن. ببینیم این آخوند چقدر عصبانی و در رابطه کرونا چه چیزهایی میگه.
چرا باید منفعلانه عمل کنیم؟ یعنی در این حوزه هیئت‌ها و جامعه متدین حرفی برای گفتن ندارن، تئوریسین ندارن، اندیشمند ندارن، یا حرفاشون خلاف عقله، حرفاشون خلاف نکات بهداشتیه. اما در رسانه این اتفاق افتاد. حتی قدردانی شما میخواییم بکنید، روزی 20 ساعت رسانه اینا رو نشون میده. اما مگر یه شبکه افقی مثلا کار 4 تا طلبه رو نشون بده؟ شما این هماندیشی و همکاری شبانه روزی طلبه ها و هیئتی ها با پزشکا رو نشون دادین؟ من نمیخوام پزشکا رو زحماتشون رو زیر سوال ببرم، ولی اونها در ردیف وظائفشونه، حقوق دریافت میکنن. اما ما در بین طلبه ها و هیئتی ها خسارت دادیم، یعنی از دنیا رفتن اینا، خانواده هاشون به خطر افتاده. شما یه برنامه برای اینا درست کردین؟ اصلا قبول فرمودید اینها رو؟ بله، بعضی حرکت جهادی کردن، ورود کردن به این عرصه، ولی الان محرم.
آخه چرا باید مردم از آخوندها تشکر کنن؟ چرا باید صدا سیما براشون برنامه بذاره؟ چی؟ انبر نسا که دارن شاخ میکنن به مردم، یا شاش شطور اینا که گفتن ها، ببخشید، یا فکر نکنید من آدم بی تربیتی هستم، یا روغن بنفشه، کدوماش بیان تشکر کنن ازش، صحیفه سجادیه که خوندن که باعث مرگ چند نفر دیگه از بیماران کرونایی شد، پرستار فوت کرده، پرستار بالای سر مریض فوت کرده، پرستار عروسیش به هم زده، پرستار سقط جنین کرده، پرستار نتونسته زایمان کنه، دکتر نتونسته زندگی عادیش انجام بده. چرا نباید از اینا تشکر کرد؟ وقت برای شما نقل خرا تشکر کنی، از گردن کلفته مثل شما باید تشکر کنی. برنامه افق، برنامه افق به اندازه کافی گند میزنه، کانال افق سپاه پاسداران به اندازه کافی فرافکنی میکنه برای شما و به نفعتون زیاد حرف میزنه. بله آقا خانم، ماسک بزن، ایران باید ماسک بزنی، خواهش میکنم ماسک بزن. بریم یه چیزی گوش کنیم، ببینیم و بشنویم که چرا مردم بیخیال شدن، چرا مردم جدی نمیگیرن. نمیدونم چی باید دیگه میگه. فقط ماسک بزنید، تنها کاری که میشه کرد. رژیم که براتون کاری انجام نمیده، میخوام محرم براتون درست کنه دیگه. ماسک بزن عزیز من، ماسک بزن.
خواهر خودم هم کرونا داره الان.
حال ماسک دستکش نذاشت.
عزیز دارم، من به خودش هم بود، من توقعم نشن شما باشین اینجا.
من دارم تو جیبم نمیذارم، چه فایده؟
درست میگی.
دیگران میزنم، من استفاده نمی کنم، من به جای دیگران استفاده.
کلا ماسک نمیزنم.
نه کلا ماسک نمیزنم.
این عروس اگر ببخشید جسد کرونا داشته باشه چی؟
خب منم سعی میکنم بگیرم، چون دلم نمیاد عروسم تنها بگیرم.
الله فوم کاری ندارم، اینقدر که پم به جمع شده تو نفم،
بیا در لفت و بس کن مشتبا، چون دیگه زوری ندارم.
میخوایی پاشم
ریختشو ببین
رنگش سیاشم، این در یه چیز شب جمع شد،
برنامه 134 صفحه کلاچ و من ادامه میدم برنامه را تا ببینم به کجا میرسه. آقای قرائتی خیلی وقت خبری ازش نیست و خیلی من به پنبرش نبین رفته و برای همینه که سعید حدادیان و اینا دارن عربده کشی میکنن که ما هیچ حالیمون نیست. برای خیلی شنیده بودم هر یک ساعتی 10 میلیون بابا آقای سعید حدادیان پول میگیره و میاد منبر میره و منبر که نمیره یه مدداهی میکنه. حالا ببینیم قرائتی که چرتوپرتایی میگه. بالاخره بد نیست بعضی موقعا به این قرائتی برسیم. یکی از این آخوندهایی که مارموزانه یه آدم بی سوادی که شد رئیس نهضت سواد آموزی و بود 40 سال برنامه شبهایی با قرآن، درسهایی از قرآن پنجشنبه و عزرا تو شبکه‌ای که سیما پخش میکرد و خیلی حرفای جالبی هم میزد که همه کیف میکردن و میخندن، میگفتن با این طرف خله. ببینیم چی میگه و برگرد.
اتوبوس داشت میرفت، یه کسی هم نقش شد، بچه داشت و بچهش ادرار گرفت. به راننده گفت نگه دادی بچه دستشوی داره. گفت نمیشه آقا، بشین میرسیم بقیه بکنه. یه نفر رفت به راننده گفت آقا میدونیشون چیه؟ ایشون فلانه. گفت فوری تو بابا گفت بفرمه تا جاقا نشنفت شما رو. پیاده شد و بچه دستشوی رفت و سوار شد. گفت وای بر مملکتی که شاشیدنش هم پارتی میخواد. یعنی تا نگن فلانیه آقای راننده ترمز.
بله جناب قرائتی، شماها باعث شدید که حتی ادرار کردن بچه هم پارتی میخواد از این چرت و پرت هایی که تعریف میکنی یا اراجیفی که تعریف میکنی و ملت هم میخندن. و شماها باعث شدید که مملکت ما به این صورت فاصله طبقاتی، فاصله اجتماعی، بی نهایت فاصله افتاده بین مردم و مسئولین، مسئولین با سران، سران با مردم. در صورت همه دارید میبینید متاسفانه. بعد بریم سراغ روحانی و اینکه این 7-8 ماه مدت باقی مانده رئیس ریاست جمهوریش همه دارن به نوعی تو سرش میزنن، از هنرمند بگیری تا هنرمند، از ورزشکار بگیری تا ورزشکار نما، از آخوند در پیت بگیری تا آخوند امام جمعه، از نماینده ولی فقیه بگیری تا ننه نسل، هر کی میرسه میزنن سر آقای روحانی. حرفای اکبر عبدی رو گوش کنین و بعد آقای روحانی دعوت شده در یک مراسمی و نمیدونم نماینده ولی فقیه امام جمعه است، حسابی ضد حال خفنی با آقای روحانی میزنه. ببینیم حرفای اکبر عبدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران رو گوش کنیم، ببینیم و برگردیم. بعد یعنی مستقیم میریم سراغ سکه پول شدن آقای روحانی در جمع نمیدونم یکی از استانها.
اینا این مریضی های جدید همش از دوره آقای روحانی شروع شده.
آقا دیگه مریضی به اون بنده خدا را نداره.
چرا این مریضی ها اکثرش من میشنوم تو همین 7-8 سال پیش اومده. آقای روحانی حواستون جمع باشه. الان میدونی که جای ما با آقای روحانی عوض شده. ما باید تلویزیون باشیم مردم رو سرگرم کنیم. ماشاءالله هر 10 تا کانال آقای روحانی و
رفیقاش
آره دارن ما رو سرگرم میکنن، دستشون درد نکنه.
ولی خب همه بیماری هم باید بنده خدا
نه بیماری رو نمیگم، همین که باید مردم بخندن. ما مرض قند داریم، نشستیم تو خونه جم نگاه میکنیم آقای روحانی رو شبکه‌های مختلف میکنیم. بعد راجب کارهایی که نکردن جلسه میذارن.
راجب کارهایی که نکردن جلسه
آره دیگه، چون کاری
کارهایی که نکردن
جلسه میذارن.
میگن دروغ هم نمیگن، گوشت کیلویی چند آقا 100 تومن. یعنی باید گوشت رو در خواب دید نه در بیداری. ماهی چندان بالا داره، قیمت ماهی هم میگم 120 تومن. مرغ از اتاقی رئیس جمهور بزرگوار. اینا رو یه فکری بکنیم، باید مشکل مردم رو حل کنیم. سفره شون همه مواد چندگانه ای که دیگه مردم به او درگیرن اینطور غیر قابل دسترسی نباشه. کشاورز ما در شرایط سختی است. این بانک ها فلج کردن.
حاج آقا آرام آرام وقت
بله
وقتتون مال آشوری هم که استفاده کرده بود دوباره.
ما که اصلا حاضر بودیم صحبت نکنیم.
بله و بد نیست یک فلشبکی بزنیم به زمانی که میخواست آبروی پاسپورت ما را حد اعلا برسونه و همچنین از توهماتش بشنویم و ببینیم. ولی واقعا چقدر بدبخت شده که نماینده ولی فقی در هرمزگان اینجوری سکه یه پولش کرد. بریم این دوتی تیکه هم گوش کنیم و چقدر آدم بدبخت باید باشه. استعفا بده آقا بدبخت.
اگر میخواهی ریال ایرانی به جای اول خود برگردد، اگر میخواهی گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد،
ما کارنامه سال 98 ما که حالا روزهای پایانیش و هفته های پایانیش با سختی کرونا هم توأم بود، نشون دادیم در سال 98 که هم تونستیم تورم رو نسبت به ماهای قبل کاهش بدیم در پایان سال، و هم در پایان سال به این نتیجه رسیدیم که رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت بوده. این هر دو مسئله مهمی است که در برابر این فشارها مردم ما شاهد بودن.
استاد دانشگاه براتون آوردم، هلو، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تهران. این آقا رو آوردم تو تلویزیون ببینید چی میگه. خودتون فقط گوش کنید و بشنوید.
این بحث پرچم رو چون پرچم اشاره شد به نظر من پرچم بسوزونید بیشترم بسوزونید، من به نظر کافی ما کمتر یعنی کم میسوزونیم. دلیلش هم این استش که ببینید ما یک اولویت بندی در جامعه هدف باید داشته باشیم. این اگر بخوایم تو آمریکا شروع کنیم به کار کردن، فعلا هیچ کار جدی نکردیم، ولی اگر بخوایم شروع کنیم به کار کردن یک جامعه هدفی می‌خوایم. جامعه هدف ابتدای ما آدم‌هایی هستن که اینها هم زخم خورده از آمریکا هستن، همینایی که الان میرن مجسمه میارن پایین پرچم میسوزونن، و زمانی که میبینن که ایران هم پرچم میسوزونه شاید احتمالاً از ما هم یاد گرفتن بعضی از این کارها رو، این یک ارتباطی ایجاد میکنه، همبستگی ایجاد میکنه. ممکنه این پرچم سوزوندن ادعی رو ناراحت بکنه در آمریکا، منتها همونهایی هم که ممکنه ناراحت بشن این سوال تو ذهنشون ایجاد میشه که ما با ایران چیکار کردیم که داره این کارو انجام میده.
خیلی متشکرم،
از این جهت بیشتر بسوزونید مانید.
بسیار.
استادیه که عضو هیئت علمی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران ها. دوستان دیگه توقعی از بسیجیش و آخوندش نباید داشت که زن ستیزن. گوش کنیم و ببینیم بسیجی که زن را تشبیه میکنه به آلوچه، و آخوند زبون نفهمی که اونم ببینید خودتون بهتره، و بعدش بدین بشوره ببره پایین با یه آهنگ.
سلام، این یه گوجه سبزه، من اینو میخوام جلوی چشمان شما بخورم. خب امیدوارم که شما تحریک نشده باشید و بزاق دهانتون جاری نشده باشه. خانمای عزیز، شما از یک گوجه سبز برای آقایون لذیذتر، خوشمزه‌تر و جذابترید. وقتی که شما توی جامعه عرض اندام میکنید و تبرج میکنید، به همین میزانی که الان بزاق دهانتون جاری شد و تحریک شدید از خوردن یک میوه، آقایون هم تحریک میشن. درسته آقایون نباید به این قضیه نگاه بکنن، اما همه آقایون عمدن این کار را انجام نمیدن، سهوًا و گاهن برای اینکه با مخاطب خودشون ارتباط بگیرن به شما نگاه میکنن و توی همون لحظه همین اتفاق براشون میفته، مثل خود شما که اتفاقی این کلیپ رو نگاه کردید. امیدوارم که متوجه منظور من شده باشید.
دختران خوب، زود ازدواج کنید. شما باید تو مسائل اقتصادی از تابع شوهرانتون باشید، وابسته شوهرانتون باشید، کمک شوهرانتون هم بکنید، پولم در بیارید، ولی پولا رو بدید دست آقایتون. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی، یعنی تربیت اسلامی.
نه این که کامل و درست نگفتن، که درستش اینه که زن بعد از اینکه پول قلمبو آورد داد دست نرخر سیبیل کلفت خونه، هر وقت پول لازم داشت پای آقا رو بذاره تو تشت شیر، همینجوری که ماساژ میده بگه آقا اگه صلاح دونستی به من پول بده، بعد حالا اگه اون صلاح دونست شش.
بیش از 1,000,000 دختر بالای سن 30 سال داریم که دیگه از ازدواج ناامید شدن.
وقتی هم گفتیم هم تحصیلاتشون هم کارشون خودش یه وقتایی میشه مانع اصلی ازدواج کردن، به خاطر اینکه سطح توقعات میره بالا دیگه.
نفهمیدم چی شد؟ سطح توقعش، یعنی توقع بالاتر از این که دیگه یه سایه بالا سرشون باشه هر وقت خواستم برم میگه آقا اگه صلاح دونستی به من پول بده و تو آشپزخونه بتونن کار بکنن و بچه داری بکنن، بازم توقع دارن؟ بابا اینا خیلی پر رو هن.
یوسف زمانی.
بیا این دل واسه تو هر جا میخوای برد و برو، دلم انتخابشو کرده فقط میخواد تو رو. عشق جذابم چند سال بیتابم، که بهم یاره بگی شبا بیای بخوابم، نم بارون و یه ساحل آروم و خنده های از ته دل باشه. تو چقدر خوبی، چرا انقدر محبوبی، میخوام بگم عاشقتم الان جاشه. رویایی ترین روزامو با تو دارم، عشقم نفس از ته دل دوست دارم. هرچی خوبی توی دنیاست همه رو داری، بعد جوری عاشقمون کردی خبر داری. رویایی ترین روزامو با تو دارم، عشقم نفس از ته دل دوست دارم. هرچی خوبی توی دنیاست همه رو داری، بعد جوری عاشقمون کردی خبر داری.
جریان از این قراره که مجری تلویزیونی میاد در یک برنامه تلویزیونی قهرمانی پرسپولیس رو متلک میندازه و میگه خوش به حال بابا مسعود که پرسپولیس قهرمان شد. یه هم چیزی میگه که بابا مسعود منظورش هم مسعود سلطانی وزیر ورزشه که وحشتناک پرسپولیسیه و همه میگن این پوکر قهرمانی پرسپولیس زیر سر وزیر ورزشه با تضعیف تیم ها و حالا تئوری های توطئه ای که ما مردم ایران بلدیم بسازیم دیگه. و پرسپولیسی هم میان میگن تا این آقا عذرخواهی نکنه ما از اجازه نمیدیم دوربین های تلویزیونی به محل تمرین اون بیاد، مسابقات ما را ضبط کنه، مصاحبه بگیره از ما. و ببینید مسئله روز مملکت ما به اینجا رسیده. این آقا حالا میاد عذرخواهی میکنه و ببینید چقدر زیبا اینا میگه، نه اینکه من استقلالیم یا مثلا اصلا مهمه، چون گفتم بهتون هفته پیش حالم به هم میخوره از اینکه پرسپولیس یا استقلال اصلا اسم ورزش آدم بیاره در مملکت ما، که میبینید در زیر اسم ورزش چگونه دارن جوانای ما را به کشتن میدن. هفته پیش برای هفته پیش اگر ببینید متوجه خواهید شد که چگونه از کانالهای ورزشی استفاده میکنن برای مقاصد شومشون. و حالا پرسپولیس قهرمان شده و مجری عذرخواهیش به این صورت انجام میده: مملکت ما همه چیز سالمه، فقط عذرخواهی مجری و قهرمانی پرسپولیس زیر سوال رفتنش خیلی دیگه نوبره. گوش کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. این دوربین جدید دیگه دست من که هیچی دیگه، دیگه تمام انبیا و احشای منم اینجا کلا نشون داده میشه دیگه. ببخشید دیگه، من این دستم اینجوری چپ و راست بالام اینجا میشه قشنگ برقصید. بله بریم گوش کنیم و بشنیم و ببینیم و برگردیم.
میشینیم بازی شما رو تماشا میکنیم و اگر صحبتی شوخی شد از شما عذرخواهی میکنیم. ولی من به یک نکته بسیار اساسی رسیدم آقای توتونچی عزیز.
بله.
این که فوتبال ما از نون شب واجب‌تره. بگو چرا؟
چرا؟
به خاطر اینکه ما تو این برنامه در مورد کاسبان کرونا صحبت کردیم، در مورد گرانی صحبت کردیم. همین دیروز صبح یه دفعه سکه شد 11.5 میلیون، هیچ اتفاق و واکنشی نبود. دلار برگشت به کانال 24، هیچ عکس العملی اتفاق نیفتاد. ما این هم از مشکلات اقتصادی گفتیم، داشت کسی بر نیاد. ولی یه ذره که در مورد فوتبال صحبت که شوخی، یه دفعه دیدیم که بابا فوتبال واقعا هم از نون شب واجب تره و ما بیشتر باید حواسمون به فوتبال باشه. یکی از مسئولین محترم ورزش چند وقت پیش گفته بود که این که حالا چه تیمی ببره چه تیمی ببازه زیاد واسه ما مسئله اول اولویت نیست. گفتیم پس اولویت چیه؟ گفتیم که یه عده جمع شن ورزشگاه، انرژیاشون تخلیه بشه، هیجان‌ها تخلیه بشه، این خشم انباشته تخلیه بشه. حالا خوشحالیم که دیروز ما بالاخره یه چیز گفتیم و یه بخشی از این خشم انباشته الحمدلله تخلیه شد و مقصرش هم من بودم، مثل گشت ارشاد دو که حمید فرخ نژاد میگفت مقصر همه اتفاقات سیاسی اقتصادی همه کمبودها و فلاینا من بودم. از همه تون عذرخواهی میکنم و ببخشید دیگه اگر بالاخره از وقتا خامی کردیم و چیزی گفتیم که موجبات تکدر رو فراهم کرد. دوستانم اصرار داشتن که ما حتما همین جایی که دیروز این شوخی رو کردیم همینجا عذرخواهی بکنیم که این اتفاق انجام افتاد. خدا همه رفتگان رو هم بیامرزه، به خصوص مرحوم گالیله رو.
خب مادره به پسرش میگه که باز که نمره تک آوردی، حالا به تو چی بگم؟ پسرم میگه هیچی مادر، بهم بگو تک آور.
این تیکه بسیار بی نمک و خوش نمکی که شنیدید و دیدید، استاد ایرج ملکی هستش که در صدا و سیمای کرمانشاه کار میکنه و یک فیلم یک دقیقه‌ای ساخت که مزاحمتی هم چیزی که در تو بی حجابی و بد حجابی و شل حجابی بود و یه تیکه معروفش چطور به تو گیر ندادن یه هم چیزی بود. حالا دیگرم پیدا میکنم جلسه بعدی حتما براتون میذارمش این فیلم را. و این آقا الان سردمدار تلویزیون کرمانشاه هستش و این جوکای خونکش هم در تلویزیون آیتم های برنامه یکی از برنامه های کرمانشاه پخش میشه. متاسفانه ببینید پول چگونه تو مملکت ما این دست اون دست میشه دیگه، یعنی دیگه حاجی تکونه دیگه. چه کسانی میگه وقتی که ارزش ها عوض میشوند عوضی ها با ارزش میشوند. بریم سراغ یک آخوند و گیر داده در تو قرنطینه و کرونا و این صحبته که حرفای بدی نمیزنه، در حالی که من گفتم آخوند خوب آخوند مرده است، ولی حداقل اینجا به نفع مردم حرف میزنه و عربده نمیکشه. باید بیایم بیرون و سینه بزنیم و زنجیر بزنیم.
به من میگه چرا حرم رو قرنطینه کردن؟ میگم عزیزم قرآن بخون تا جوابشو پیدا کنی. قرآن میگه طهرا بیتی للطائفین، خونه منو به ابراهیم و اسماعیل میگه خدا، میگه خونه منو تطهیر کنید، تمیز کنید. بعدی میگه نه ویروس حرم هم شفا. عزیز من قرآن بخون، قرآن بخون. وقتی نمیخونی هاج و واج میشی. آقا وقتی حرم نجس میشه مگه تطهیر نمیکنن؟ آقا قبار روبی یعنی چی؟ این جاروکش این همه حرم داره یعنی چی؟ خب بس بذاری خاک رو هم جمع شدی که شفاست دیگه. مسلمان اصلا نفهمیدی مطلب رو، یا تو دانش آموز بدی هستی یا من معلم بی سوادی هستم که به تو درست نگفتم. یه دردی در ما، چی کار دارید میکنین؟ میگه دیشب رفتیم یه جایی نوشته لطفاً بدون ماسک وارد شوید، اینجا دارالشفا امام حسینه. آقا چی کار میکنید شما؟ آقا ماسکو بزن، توکل به خدا، به اذن الله این ماسک رو میزنم، به اذن خدا، به اذن خدا بیمار نشم مگر اینکه او بخواد. تموم شد، وظیفت رو انجام بده. مگه ائمه ما به زهر مسموم نشدن؟ به سم مسموم نشدن؟ آقا نفهمیدی اصلا مطلب رو.
و مصاحبه های سانسور شده ای که خبرنگارهای صدا و سیمای ملی از مردم گرفتن در رابطه با کرونا، اینم گوش کنیم و برگردیم.
میگن که نه بابا کرونا که دیگه این حرفا نیست، رفته تمام شده.
نه گم خورن اونا، اونا مزخرف میگن.
این کرونا مال پول داره، این فقیر بیچارا مستضعفان نمیگیره. اینم یه خبر خوبی بود، اینه به جای اینه پخش کنا.
این صدا و سیمای ملی همه چیش به همه چیش میخوره. کارشناس آوردن در رابطه با دلار و ارز و اینا صحبت کنه. ببینید آخر برنامه چه بی‌نمک بازی در میاره. آخر آخر برنامه هست این تیکای کوچیک کوچیکو بذاریم، بعد بریم سراغ آقای تاجگردون. پشمندش تاجگردون یادتونه گفتش که من آدم، من شیشم کثیفه، اون دستمالی هم که شما میخواد تمیز کنید اون دستمالم کثیفه. ببینیم حالا الوعده وفا، ببینیم بالاخره شما هم یک سری‌ها رو می‌ریزید زمین یا نه، چون اعتبارنامه‌اش متأسفانه یا خوشبختانه فرقی نمی‌کنه باطل اعلام شد و اعتبارنامه‌اش رو رأی اعتمادش ندادن نمایندگان مجلس و ایشون هم تهدید کرد که منم می‌خوام الان کارایی انجام بدم. حالا ببینیم انجام میده یا بالاخره انجام نمیده.
چنین وضعیت مشابه تو کشور همسایه داشتیم، مثلا ترکیه سال 97 آمریکا یه تحریمی میکنه ترکیه رو، رئیس جمهور ترکیه به مردمش میگه به خاطر اینکه قیمت دلار افزایش پیدا نکنه اصلا با دلار کار نکنید. مردمش یه حرکت جالب میکنن، میرن دلار آتیش میزنن، میرن حتی صف میگن میفروشن، یعنی صف فروش دلار تشکیل میدن.
و بعد حالا چند وقت بعدش هم در مورد طلا این اتفاق افتاد.
بله در مورد طلا این اتفاق افتاد. حالا ما میخوایم در این مورد هم صحبت کنیم که چه عواملی باعث میشه که ما به جای اینکه مثلا دلار رو آتیش بزنیم، مثلا پاره کنیم، زیر پا له کنیم، اصلی بود داره این کارا رو بکنیم، چرا میریم صف خرید تشکیل میدیم به جای صف فروش؟
من میام 4 میلیون تن بین وزارت راه و بنیاد مسکن و شهرداری ها اینا توزیع میکنن، بعد یه حواله قیر صادر میشه از وزارت راه بابت یه پیمونکاری من که مثلا برم واسه جاده فلان. خب اولا وزارت خونا پول ندارن، معمولا میان تو این حساب کتاب میکنن، میگن خب حالا که ما پول نداریم به تو 200 تن سهمی قیرته، حالا میگن سیستم جیای سینا کار میکنه، من 300 تن به تو قیر میدم، این 300 تن قیر رو ببر مثلا حالا باید کار کن 100 تنشو بفروش مثلا کارش انجام بده. این نقطه فساد تو وزارت خونه شک میگیره، بعد اینو میبرم قیر رو، حالا اون لحظه رو ببینم که مثلا روزی که حواله رو صادر میکنن مثلا 4 تومن، تا میبرم اونجا میبینم 5 تومن، میگم مگه من دلم در میگه، خب میفروشمش همونجا میذارش به کارخونه یا کسی که جلو در کارخونه هست. این کارخونه که حالا چند تا کارخونه بیشتر تو کشور نداریم، اینجا هم دوستان یه تعارض و فساد آمیز میشه. اولا میاد میگه خب این قیره مثلا من فور اکسپورت میزنم میره، درآمدم خیلی بیشتره، یا نه به مکانیزم دیگری میفروشم، بعد میدم به کی؟ به کامیونداری که مثلا ببره شهرستان من بخواد بده به شهرداری من یا اداره رانم. این کامیوندارم باید پول بهش بده دیگه، این پیموکار که پول نداره، اون که تو شهر مثلا شهرداری هم پول نداره، میگه خب 10-15% از همه قیره رو میدن به این کامیون داره بابت دستمزد اجارش، میره اونجا پیمونکار توی اون شهر هم همینجوری، یعنی ما همه اینا رو فاسد میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این شهر بزرگ احمدی نژاد رو که مشاهده میکنید واقعا شهر بسیار بزرگ، شایسته و برجسته و ارزنده هست. کسی مثل احمدی نژاد که زحمات زیادی برای ایران کشیده، حقش هست که مادام العمر رئیس جمهور بشه. شما مشاهده میکنید این شهر به این عظمتی رو اروپایی درست کرده. یه تیره برق شما اینجا نمیبینید، یه تیره برق اینجا مشاهده نمیشه. خدا پدر مادر این احمدی نژاد ببخشه بیاموز، خدا بهش اجر بده. واقعا این آدم، این کوچولویی، اینقدر مغز مهمی داره، اینقدر مغز ارزنده‌ای داره، اینقدر مغز سازنده‌ای.
یه خبری آمد که آقای رائفی پور شدن امر معروف و نهی از منکر مسئولین، یه ستاد رو انداختن. حالا این ستاد داشته باشید، میلیاردی هم بهش میدن، همینجوری که بعد اینکه مهتاد بزرپاش دل دوز و فاسد اقتصادی کردن رئیس محاسبات، اصلا خیلی خنده‌دار ها، یارو نزدیک 600 میلیون دوزیده، بعد کردن رئیس محاسبات، بعد از این ورم آقای رائفی پور کردن ستاد امر معروف نهی از منکر مسئولین. ببینیم آقای، حالا صحبت رائفی پور شد، ببینیم ایشون در رابطه با تورم چی میگن. ماشاءالله خبره همه چی هست، مثل این جغجغه نظام خبره همه چی هست، اینم خبره همه چی هستش.
14 میلیارد اختصاص دادن گفتن برای واردات کالاهای اساسی، این 14 میلیارد اینجوری بود همش رسید به دلالا، 14 میلیارد دلار ما با تفاوت ارز 4200 و ارز آزاد یا ارز نیمایی بدید به خودمون. میگه تورم به وجود میاره، من به شما میگم حاضرم بحث بکنم، مناظره بیام بکنیم، تورم به وجود نمیاره چون پایه پولی افزایش پیدا نکرده، پول از بیرون نیومده، این همون پولی که دست دلالا بود داره خود دست مردم، وقتی دست دلالا هم باشه تو بانکه، وقتی دست مردم باشه تو بانکه، این تورم درست نمیاد. ته تهش مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق انجام داد، گفت ته تورمی که درست 6% الان بعضی از کالاهای ما 70-80% تورم داره. بسم الله پول نکن، یه کارت درست کن مثل کارت آبربانک، خب پولو بریزون تو، بگو آقای فلانی، خانم فلانی، سرپرست خانوار، میتونی با این بریم ماهی یک کیلو گوشت بخری از اتکا شهرمند فلان فلان.
این مونده خیلی برای خود نیاز بوده، دستشون درد نکنه. ما اینجا تاکسی داریم، شاهد هستیم، هر روز هر چند روز یه دفعه یکی میاد خودش از اینجا پرت میکنه پایین. استفاده های خوبی داره برای شهر ما.
حالا از استفاده هاش بگذریم، چرا تا الان به سرانجام نرسید؟ آماده کاربری نشد.
خب کم استفاده کردن ازش، زیاد استفاده کنن خوب میشه، زیاد استفاده کنن این مونده بیان تونتون مردم خودشون بزن پایین خوب میشه، ببینن مسئولین که مثلا استفاده میشه اونام را میندازن انشاءالله.
قبل از اینکه بریم سراغ جرجقه نظام و همزادش، بریم ببینیم اکبر عبدی در تو مسئول فراستی در دوربین تلویزیون چی میگه و سکه یه پولش میکنه این مسئول فراستی را.
اینم گیچی سبت من ما رو خورده، هر کی هم ازش میپرسه میگه عبدیه دیگه، ابن دیوونه شده داره حرف میزنه. بابا سبت من تو پیتزا خوری یه همبرگری برای بسر قیدم یه پیتزا بر قوید خانومت، البته اون خانوم جایی دخترم هم باشه، از اونم جدا شد، با شاگرد ازدواج کرد، حال که با هر کی ازدواج کرده به من ربطی نداره. میگم 100 تومنه به اونم وفا نکرد، ببین به تو هم وفا نخواهد کرد، 100 تومنه اون موقع رو باید بیاری الان بدی، دلار بود 40 تومن، طلا هم بود
به به
ارزون تر هاشو در می آوردن مینداختن دور، انقدر ارزون بود، بیار پول مردمو بده. تازه ما 100 تومنه دادیم تو فیلم ها تعریف کنی ازمون، فیلم ندیدنم گفتی فیلم مزخرف،
اصلا فیلمت چیزم
ساخت من رو از حساب دادم همه فیلم ها تعریف کنه، فیلم رو ندیدم رفت گفت فیلم بعدی صد تومن بیار بده،
یعنی رشوه هم دادی باز نگو.
نه
خب بعد دمش گرم خدا داییش،
خب صد هزار تومن،
اینی که
صد هزار تومن به جان خودم زمانی که 200 تومن از فرح بخش گرفته بودم برای فیلم اون فیلمه چی بود؟
سیرک
نه نه توفه هند،
توفه هند
200 تومن اون گرفت تو 3000 تومنش میدن.
خب چرا دادین که واقعا حالا تعریف کنی یا قرض گرفتی؟
نه گفتم اینجا چرا ناراحتی، گفت اینجا یه خونه دیدیم 100 تومن، هم چقدر بعد پول پیش بدیم 100 تومن کم داریم. رفتم خونمون توی شهرک غرب توی پونک باختری، رستوران رفیقم هم نشسته بود توی میدون درختی، رفتم 100,000 تومن، 100 تا 1000 تومنی یه بسته. اون موقع که پول پول بودا، یادش میاد که یا میگم بچهش 8-9 سالش بود، رستورانم گشته بود رو سرش، اووردم بهش پول دادم، غذاشون هم حساب کرد.
بذارید در خود ما فرو کنیم اونیا، بذارید در خود ما فرو کنیم اونیا، فرو کنیم اونیا.
بله، به بخش جرجقه نظام رسیدیم و اولین کلیپش در تو با بی سوادیش و خدا نکنه یه چیزی یاد بگیره دهن طرف و سرویس میکنه توی یک مصاحبه یا تو برنامهش. بریم پسا امیددانا را، پسا جرجقه نظام را گوش کنیم و ببینیم و بعدش در مسئله اصلیش همزادش هم معرفی کنم براتون.
امپراتوریایی که امروز پس از جنگ جهانی دوم تونستن قوانین پیروز شدگان پس از جنگ جهانی دومه و تمام کشورهای دنیا پس از جنگ جهانی دوم حتی اگر مخالف این مافیای در حقیقت گدایان اعتبار یافته پس از این جنگ جهانی دومن هر باید یک افتخار بزرگ شد. پس از این داستان اینقدر اتفاقات بزرگ هم گدایان اعتبار یافته پس از جنگ جهانی دوم اینا این تاریخ ایران که اگر بخوایم نگاه کنیم پس از دوران ساسانیان ما پس از جنگ ایران و عراق بلند شدیم بریم موشک بخوایم بخریم و این روز شاهنشاه کوروش هم که ایشون تبریک میگفتن پس اون داستانی که مردم ریختن توی آرامگاه کوروش آد پس از جنگ جهانی دوم پس از جنگ جهانی دومه پس از جنگ جهانی دوم پس از این جنگ جهانی دوم پس از جنگ جهانی دومی.
بله، در پس از برنامه صفحه کلاژ و پس از کانال تلویزیونی میهن تیوی که شما پس از این برنامه مطمئنا ساپورتش خواهید کرد و تماس میگیرید با آقای بهبهانی و پسا پول میدید و یه مقداری اسپانسر این برنامه میشید و پسا رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد هم دنبال میکنید و پسا گوش کردن رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد پسا مثلا آدم فاجعه اینا، یعنی یک مش بی سواد شالاتان لومپن جمهوری اسلامی فرستاده و حالا داشته باشید همزادش را آقای وسال پرهام فرهنگ وسال ایشون در سوئیس تشریف دارن و نشستن دیگه رو دست این امیده بلند شدن، جرجقه نظام بلند شده، گوش کنیم و بعد نمیدونم چی باید بگم دیگه، فقط پول خوبی داره میرسه بهشون دیگه که پرن پر فقط نا این خیلی هارای میکنه میاد تو چشم، باقیشون خیلی زیرکانه مثل ملیحه محمدی، مثل داریوش سجادی، مثل علی علیزاده، حمزه قالبی، دلشاد امامی، همین آقای فرهنگ پرهام فرهنگ وصال ببینید چه اراجیفی میبافه و میگه نباید تو دست پشت به پشت دست و دهنش زد.
نشون به قول من اینا مجرمن، مجرم بودنشون قطعیه، حالا که چه جرم مرتکب شدن یک بحث دیگریست. وقتی مجازاتی طبق قانون براش قطعی شد آن مجازات بدون هیچ تردیدی اجرا بشود. اگر محاربه قطعی شد صدور حکم به صلیب کشیدن چه برای سه نفر، احیانا یک یا دو نفر از اونها به خاطر اینکه ممکنه درجه دخالت هر کدوم از اینها در افعال مجرمانه متفاوت باشه، اگر لازم هست حتی الان که فرصت شده به جای صدور حکم اعدام صدور حکم به صلیب کشیده شدن صادر بشود.
بله، هیچی دیگه برای گفتن آدم نداره جز این که عزیزانی که در سوئیس هستن یا اینکه این ارگان هایی که برای این نوع کارها فعالیت میکنن چرا جلوی اینا رو نمیگیرن که به راحتی مثل قارچ میرویند و میان خیلی راحت جلو دوربین و میگه به صلیب بکشید، این میگه اعدام کنید، اون یکی میگه به صلیب بکشید. اینا حالا دارن از همدیگه مسابقه هم میذارن کدوم یکی چون بیشتر پاچه به مال فار برای جمهوری اسلامی. حالا ببینید این یکی جرجقمون چی گفته، یعنی حرف آخر رو زد دیگه، گوش کنیم ببینید چی گفته.
ولی در کل به نظر من جملاتم بذارید روک بگم، یه مقدار روک بگم، برنامه رسمی نیست، برنامه هم که نیست، تا قضای منو بیاره روک یه چیزی بهتون بگم. دیدگاه من اینه که یک اقلیتی رو شما باید آگاه کنید و اون اقلیت به زور از ملت کار بکشه در راستای پیشرفت منافع ملی و کشور. خوشبختانه این اقلیت در جمهوری اسلامی شکل گرفت که نامش سپاه پاسدارانه. نقشی که خیلی‌ها می‌خوام من دارم چیکار می‌کنم، نقشی که من دارم انجام میدم نقشی است که به این بدنه اقلیت اضافه بکنم. ولی یه اقلیتی خوشبختانه ما در جمهوری اسلامی به دست آوردیم به نام سپاه پاسداران و اون بخشی که اقتدارگران و گوش به فرمان آقای خامنه. این اقلیت میدونه داره چیکار میکنه. نقشی که من دارم انجام میدم که در تاریخ ایران بی سابقه بود این بود که برای اولین بار بیایم به بدنه این اقلیتی که ظاهرا مذهبی انقلابی هم افراد غیر انقلابی و غیر مذهبی رو اضافه کنیم. یعنی یک شاهکار از نظر دیسکورس نگاهی که داریم به قضیه میکنیم، یعنی از نظر دیسکورس شناسی یا گفتمان شناسی این یک شاهکاریه در نوع خودش که این اقلیت رو ما یه خورده قدرتمندتر کنیم، پشتوانه مردمی تر بهش بدیم و از بقیه جامعه، میگم بقیه جامعه، برادرم، مادرم، پدرم، وقتی که مسئله سیاسی پدر من، مادر من، برادر من، فامیل من، فامیل خودم رو میگم که به کسی بر نخوره، وقتی نمیخوان بفهمن از این اقلیه، از این اکثریت جامعه‌ای که نمیخواد بفهمه و برای فهمیدن در برابر فهمیدن داره مقاومت میکنه، اینها رو به زور بیاریم توی راستای برنامه‌های پیشرفت مملکت که به نفع خودشون هست. این نگاه منه به قضیه سیاسی.
به قول مرحوم قدس‌زاده، no comment. به پایان برنامه این هفته صفحه کلاج، صفحه کلاج شماره 134 رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. اگر مورد توجه قرار گرفته لطف کنید به دوستانی که مورد توجه قرار نگرفته بدید بشنون یا ببینن، چون هنوز نشنیدن و ندیدن که بدونن که به مورد توجه قرار گرفته یا مورد توجه قرار نگرفته. در صورت سپاسگزاری میکنم که منو کمک میکنید در این زمینه با انتقاداتتون، با پیشنهاداتتون که در طول هفته میرسه. و یک بار دیگه بگم بهتون که از این از هفته پیش کانال یوتیوبی جناب بهبهانی لینک یوتیوبی خود من را در سایتشون قرار میده، در سایت mihantv.com www.mihantv.com قرار میده و دوستان میتونن اونجا روی لینک کلیک کنن و کل برنامه را کاملا ببینن بدون هیچ مشکلی. و اینکه لطف کنید کانال و کانال تلگرامی، کانال اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و کل فضای مجازی هم رادیو فرهنگی گوتنبرگ سوئد هم رادیو تلویزیون میهن را ساپورت کنید، عضو بشید و اونجا هم میتونید برنامه را ببینید یا بشنوید و میتونید اونجا هم کامنتی بذارید و انتقادی پیشنهادی کنید. سپاسگزاری میکنم که من را تحمل میکنید و در صورت هر هفته من سعی میکنم برنامه پرملاتر و بهتر بشه. تا هفته آینده که برنامه 135 صفحه کلاش هست، شما را به خدای بزرگ میسپارم با آهنگ بسیار زیبا از امین رستمی. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
فکر چشمات پرید خوابم، عشق کم یادم وجودت شد دلیل این سنابم، من با تو یه تیم تا عبد برندم، بلند میشه صدای خندم، دل از همه به جز تو کن، شبه یه شهر پر ستاره است، ته یه شعر عاشقانه است، مثل یه خلوت شبان است، مجنونت شده دل من، تو رو دید عاشقت شده دل من، پای چشای تو مونده دل من، شدی بهونه دل من.
عاشقی کرد. دنیا تو رو قلب من با کن که تنها من با تو چیزی از این دنیا نمیخوام. مجنون شده دل من تو رو دید عاشق شده دل من، پای چشای تو مونده دل من، شدی بهونه دل من. دنیایی همه نفسام گرفت عطر تو همه یه فضا، هنوزم عشق منم و میبرام بمون برا که خیلی تن. مجنونت شده دل من تو رو دید عاشقت شده دل من، پای چشای تو مونده دل من، شدی بهونه دل من. دنیامی همه نفسام. امین رستمی.